در دنیا نه، انسان از منهای بی‌نهایت تا به علاوه بی‌نهایت قدرت تصمیم گیری و قدرت مانور داره. این اختیار در برزخ نیست، در محدوده خاصی، در چارچوب خاصی بله اختیار وجود داره. حالا مثلا در بهشت که هست به زیارت دوستانش بره، این اختیار رو داره بله. یا تظاهرون فیها داره و داریم به دیدبازی رو هم میرن. غذایی که غذای برزخی که دوست داره رو بخوره اشکال نداره. در این حد بله اختیار هست، اما به اندازه دنیا خیر.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو،
به خاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر
خاک پای توست،
تاج سر من است اگر
خاک پای تو.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. میتونید سوالاتتان را از این دو راه برای ما ارسال بکنید تا کارشناسان ما پاسخگو باشند. خواهر بزرگواری پیامک زدند و پرسیدند آیا یا انسان اول حیوان بوده بعد تکامل پیدا کرده و انسان شده؟ این نظریه خلاف قرآن است. چرا این نظریه پیدا شده؟ میشنویم توضیحات و پاسخ استاد رضا محمدی را.
یک نظریه است که زیست شناسا مشخصا داروین این نظریه مطرح کرده و زده تحت عنوان داروینیسم یا ترانسفورمیسم ازش یاد میشه. نظریه تطور انواع یا تبدل انواع بهتره بگیم. این نظریه به این شکلی که ایشون میگه که انسان بر اثر سیر تکامل یا تطور یا تبدیل انواع به وجود اومده، بعد همینطور تکامل پیدا کرده تا تبدیل به حیوان شده، بعد در بین حیوانات مثلا فرض کنید دوزیستان، بعد نمیدونم خونگرم، مثلا حیوانات خونگرم، تا خلاصه شده میمون. بعد اینجا ایشون مون چه؟ یک واسطه باید بین میمون و انسان باشه. بین میمون و انسان یک حلقه مفقوده هست. چون گفت اگه این حلقه کشف بشه، نظریه من کامل میشه. از یک موجود تکسلولی تا انسان ما سیر تطور رو آوردیم و سیر تکامل رو آوردیم. این خلاصه نظری است که تحت عنوان داروینیسم یا ترانسفورمیسم ازش یاد میشه. این نظریه باطله به چند جهت. اولا نظریه کامل نشد. هرگز این حلقه مفقود کشف نشد، در نتیجه نظری هرگز به یک نظر علمی تبدیل نشد، در حد یک تئوری همطور مون که موند. ثانیاً الان تو خود عالم غرب که در واقع منشأ این نظریه بود، این نظریه مردود اعلام شده. در اکثر موارد نظریه قبول ندارن، به جاش نظریه فیکسیسم یا هم ثبات انواع الان حاکمه. بنابراین این نظریه الان تو خود در بین خود عالم غرب هم مورد اقبال نیست. مطلب بعد این که خب این نظریه با همون نظریه علمی، مثل همون نظریه، مثل همون قانون ژنتیک هم سازگاری نداره، چون بر حسب چون ژنتیک خودش دو شاخه میشه، ژنتیک نوعی، ژنتیک شخصی. ژنتیک شخصی خلاصش اینه که خصوصیات روحی، روانی، جسمی، اخلاقی، اجتماعی اینها از پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. یعنی فرزند از لحاظ جسم و اخلاق و ذهن و هوش و از این قبیل شباهت داره پدر و مادرش. این ژنتیک شخصی است. ژنتیک نوعی میگه که از هر نوعی نوع خاص خودش به وجود میاد. یعنی ژن‌های خرگوش هرگز موش تولید نمی‌کنن. از خرگوش موش به وجود نمیاد. از مثلا فرض کنید که درخت گیلاس هرگز گردو به وجود نمیاد. ژن‌ها با هم کاملا فرق می‌کنن. جهش ژنتیک هم که باشه در همون نوع خودشه، نه اینکه نوع عوض بشه، یعنی ژنی تبدیل به ژن دیگری بشه. حالا این بحث علمی است که از حوزه تخصص ما کلا خارجه و ما هم نباید اصلا وارد این بحث بشیم. اما چی به بحث ما مربوط میشه؟ چند نکته است. نکته اول این که همونطور که شما اشاره فرمودید، این خلاف قرآن، خلاف روایات ماست و خلاف تاریخ، چون بر حسب اون چی در قرآن اومده، اولین فرد این جنس از بشر که ما از نسل او هستیم آدم بوده، هم خودش هم همسرش آدم و حوا هر دو انسان بودن، انسان کامل عاقل، انقدر عاقل بودن که پیغمبر شده. آدم انقدر رشد داشته که شده چی؟ پیامبر خدا. این میشه اولین نفر این آدم. پس دیگه بحث میمون و این که از میمون نخیر، آدم رو خداوند به فرشته دستور داد، همین آدم رو از روح خودش درش دمید و شد آدم کامل و بعد هم از او نسلی در عالم پراکنده شد. آیه اول سوره نساء این بحث مطرح کرده. بنابراین این نظریه با ظاهر قرآن بچه با نص قرآن منافات داره، با ظاهر روایات بچه با نص روایات مخالفه و از این حیث مردوده. مطلب بعد این که اون چی که گفته به عنوانش نظریه علمی که ثابت هم نشد، ثابت نمیکنه که همین نسل بشر که ما از اون نسلیم بخواد اینجوری باشه. شاید اون نسل قبلی که حالا ما ازش اطلاعی چندان هم نداریم، فقط میدونیم که نسل دیگه بودن. آدم ابوالبشر هشتمین نسل آدمی که بر روی زمین خلق شده. قبل از این آدم امام باقر اسلام فرمود چرا شما خیال میکنید تنها نسل بشری که برای زمین خلق شدید؟ نه، خداوند قبل از شما 7 عالم و 7 آدم خلق کرده و شما هشتمین نسل آدمید. اگر منظورشون اون نسل باشه اونا رو ما خبر نداریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. پیروز و تندرست باشید و ایام و کامتان باشد. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم
ساعت 9 صبح به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان است.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم در خدمت شما باشم. منابع خبری شنبه شب به نقل از یک مقام طالبان اعلام کردند که امارات سفارت خود در کابل را بازگشایی کرده است. احمد الله وسیق معاون سخنگوی رسمی دولت موقت افغانستان روز شنبه با اعلام این خبر گفت که امارات بیرق خود را در سفارت این کشور در کابل برافراشته است. وسیق در حساب رسمی خود در توییتر نوشت اقدام امارات یک گام بسیار خوب است که منجر به برداشته شدن گام‌های مثبت دیگری خواهد شد. وی نوشت امارات و افغانستان به صورت عملی روابط بسیار خوبی دارند که نیازمند توسعه آن هستیم. حقوق موقتی 3 ماه گذشته همه کارمندان دولتی افغانستان به صورت یکجا پرداخت می شود. مقامات وزارت مالیه دولت موقت طالبان روز شنبه در کابل گفتند که حقوق 3 ماه گذشته همه کارمندان بخش دولتی یکجا پرداخت می شود. این در حالی است که حکومت طالبان چند روز قبل اعلام کرده بود که نمایندگان آلمان و هلند در دیدار با امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان متعهد شدند که راهی را برای پرداخت حقوق معلمان و کارمندان بخش صحت جستجو میکنند. متقی گفته بود که باید تلاش شود تا حقوق معلمان و کارمندان بخش صحت افغانستان مستقیم به حساب بانکی آنها واریز شود تا از هزینه اضافه جلوگیری شود. معلمان و کارمندان وزارت صحت عامه افغانستان از 3 ماه پیش که طالبان قدرت را در این کشور به دست گرفته حقوق دریافت نکردند. وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان اعلام کرد که افغانستان با مقامات ایران و ترکمنستان برای تامین مواد اولیه در حال رایزنی است. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان اظهار داشت که افزایش نرخ مواد اولیه در افغانستان ارتباطی با به قدرت رسیدن طالبان ندارد و یک مشکل جهانی است. عزیزی با اظهار اینکه قیمت‌های جهانی افزایش یافته تاکید کرد که مشکل از تاجران نیست و احتکار توسط تجار افغان را نیز رد کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه از الحاق 3 شناور جدید به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اعلام این خبر که امسال 3 شناور جدید به این نیرو اضافه می شود گفت ایران اهمیت جغرافیایی بالایی دارد و این اهمیت موجب شده تا طی یک سال و نیم درگیری که با امریکایی ها داریم و بسیاری از آنها هم تاکنون رسانه نشده است 6 سیلی به امریکایی ها بزنیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه سپس در خصوص توقیف نفتکش در آبهای دریای عمان افسود که این نفتکش حامل نفت ایران بود اما با پشتوانه امریکایی ها از تحویل نفت به ایران امتناع میکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تعرض به ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه ضمن محکوم کردن تعرض به ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ از دولت آلمان خواست نسبت به وظایف قطعی خود در تامین امنیت اماکن دیپلماتیک ایران در آلمان در چارچوب کنوانسیون وین جدی و مسئولانه عمل کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد از دولت آلمان انتظار می رود که ضمن بررسی دقیق جزئیات و برخورد جدی با عامل یا عاملان آن حمله تدابیر پایدار و مؤثری را برای ممانعت از تکرار چنین تعرضاتی اتخاذ کند. رسانه های محلی آلمان از حمله شامگاه جمعه به ساختمان سرکنسولگری ایران در شهر هامبورگ از سوی افراد ناشناس خبر دادند. نیروهای هشت و شبی عراق پایگاه های داعش در منطقه اطارمیه واقع در شمال بغداد را هدف حملات راکتی خود قرار دادند. پایگاه مدیریت اطلاع رسانی سازمان بسیج مردمی عراق امروز در بیانیه اعلام کرد که تیپ 12 الهشت و شبی مخفیگاه عناصر باقی مانده گروه تروریستی داعش را در شهر اطارمیه شمال بغداد هدف حملات راکتی قرار داد و از تلاش آنها برای نفوذ به این شهر جلوگیری کرد. در این بیانیه آمده است که نیروهای بسیج مردمی عراق با تلاش خود برای هدف قرار دادن پایگاه‌های داعش اطارمیه در اطارمیه ادامه می‌دهند و اجازه نفوذ به این شهر را به عناصر تروریستی نخواهند داد. رزمندگان هشت شبی روز شنبه نیز حمله داعش به ناحیه یثرب در جنوب سامرا را دفع کردند. حزب الله لبنان با تصمیم لندن علیه حماس واکنش نشان داد و در بیانیه تصمیم دولت انگلیس در معرفی جنبش حماس به عنوان سازمان تروریستی را مورد انزجار قرار داد. در بیانیه حزب الله آمده است که تصمیم دولت انگلیس در معرفی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به عنوان سازمان تروریستی تصمیم اشتباه و ظالمانه است. در ادامه بیانیه حزب الله آمده است که این تصمیم ادامه سیاست انگلیس در جانبداری کامل از دشمن صهیونیست و سیاست‌های قتل، تروریسم، کشتار و ویرانگری این رژیم است. مشاور امور سیاسی وزیر خارجه دولت تشکیلات خودگردان فلسطین هم با محکوم کردن اقدام دولت بریتانیا برای تروریستی خواندن حماس گفت جنبش مقاومت اسلامی بخش اساسی از بخش‌های تشکیل دهنده نقشه سیاسی کشور فلسطین است. احمد الدیک شنبه شب در مصاحبه با شبکه المیادین با بیان اینکه نادیده گرفتن و کنار گذاشتن جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس عملی غیر ممکن است اعلام کرد که ما نه تنها با رژیم صهیونیستی بلکه با کشورهای دارای نفوذ روبرو هستیم و این امر نیازمند یک پارچه سازی تلاش‌هایمان برای آزادسازی خاک فلسطین است. جنبش اصایب اهل الحق عراق نیز قرار دادن حماس در فهرست تروریستی بریتانیا را نشانه حمایت بی قید و شرط آن دولت از رژیم صهیونیستی و شهرک‌سازی های آن دانست. جنبش اصایب اهل الحق در بیانیه‌ای با تاکید بر حمایت مطلق بریتانیا از رژیم صهیونیستی این اقدام را نشان دهنده پشتیبانی کامل لندن از شهرک‌سازی های غیر قانونی صهیونیست ها در خاک فلسطین دانست. در بیانیه اصایب اهل الحق آمده است که اقدام بریتانیا در قرار دادن حماس در فهرست گروه های تروریستی کاملا با تاریخ سیاه آن در حمایت از منافع رژیم غاصب صهیونیستی بعد از جنایت بیانیه بالفور مطابقت دارد. بیانیه‌ای که برای کاشتن غده سرطانی در پیکر امت ما صادر شد. اتاق عملیات افسران ارتش یمن از ادامه نقض آتش‌بس در ولایت الهدیده غرب این کشور از سوی ائتلاف متجاوز سعودی خبر داد. اتاق عملیات افسران ارتش یمن شنبه شب اعلام کرد متجاوزان سعودی و مزدوران آنها طی 24 ساعت گذشته 215 بار آتش‌بس در ولایت الهدیده را نقض کردند. اتاق عملیات افسران ارتش یمن افسود اقدامات و حملات ائتلاف شامل پرواز پهپادهای جاسوسی بر فراز مناطق مختلف از جمله الهدیده و حملات توپخانه‌ای و راکتی و گلوله باران مناطق مختلف این شهر بوده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در جریان عملیات موازنه بازدارندگی هشتم مناطق مهم و حیاتی عربستان سعودی را هدف قرار دادند. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز شنبه گفت عملیات موازنه بازدارندگی هشتم در پاسخ به افزایش حملات و تداوم جنایات و محاصره ائتلاف متجاوز سعودی اماراتی انجام شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد در جریان این عملیات پایگاه ملک خالد در ریاض با 4 پهپاد سماد 3 هدف قرار گرفت. و در میان کاهش قابل توجه میزان محبوبیت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، دو کارمند قصر سفید در کمتر از یک سال از آغاز دولت بایدن قصر سفید را ترک میکند. ایما رایلی رئیس دفتر ارتباطات قصر سفید در توییت اعلام کرد از سمت خود در قصر سفید استعفا میدهد و به وزارت کار آمریکا میپیوندد. شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا گزارش داد علاوه بر ایما رایلی، اشلیاتین مدیر ارتباطات کاملا هریس معاون جو بایدن نیز در میان گزارش‌های آشفتگی در قصر سفید استعفای خود را اعلام کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
لحظاتتان سرشار از عشق و محبت، در خدمتتان هستیم. سلام مجدد داریم خدمت شما و سلام داریم خدمت آن دسته از بزرگوارانی که تازه به جمع ما پیوستند. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما هستیم و نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه میتیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم با ما همراه باشین با برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده با
زنده با
زندگی،
زنده با زندگی. خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشا آن دل که دلدارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی. سلام تقدیمتان، سلام و عشق و لبخند. صبحتان عالی، روزتان پر از اتفاقهای خوب.
سلام علیکم، خوب و بخیر هستید؟
سلامت باشید.
سلام باشید. شما خوب باشید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم، علیکم سلام. سلام علیکم، علیکم سلام. سلام علیکم، علیکم سلام.
یک با همی دیگه، با همی بی کرونا، با همی که هر قدر خود به هم نزدیک بکنیم خطری نداره. در کنارتان هستیم بی ترس از تب و سرفه و عدسه و ویروس و کووید 19 و ایپا. جانتان جور، دلتان خوش، خوش آمدین به زنده باد زندگی.
من عاشقی رو دوست دارم حتی به اشتباه، دلدادگی رو دوست دارم حتی کنم گناه، میشینه روی دل حتی دنیام بشه سیاه، میشینه روی دل حتی دنیام بشه سیاه. سر راهم باش، اشتباه من باش، من زنم میخوام میشه ما میشی، من چقدر دوست دارم تاجت باشم. سر راهم باش، اشتباه من باش، من زنم میخواره عاشق باشم.
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. ما از راه میگیم این هفته، شما هم از راه بگوییم. ۳۸۲۶ در ایران. ۷۹۴-۷۱-۷۴۴ در افغانستان دو سامانه پیامگیر رادیو دریست. شماره افغانستان واتساپ و تلگرام هم دارد. farsooday.com/dari آدرس سایت ماست. نرم افزار ایران صدا هم رادیو دری را به خوبی میگیره و دستگاه گیرنده دیجیتال در ایران بخش رادیو قسمت برون مرزی رادیو دریست.
من کلمه راه که میشنم فکر میکنم، مثلا میگم راه هدف نشان میده، هدف به دفتر رفتن، هدف خانه رفتن، هدف میله رفتن با دوستا.
جوانان که گلمند هستن در راه رسیدن به آرزوهایشان بن بحث وجود دارن.
هر کس رو باید بذاریم در حال و راه خودش، البته تا زمانی که نیاز به کمک داشته باشه یا نیاز به مداخله ما باشه. دوزن
زینب بیات هستم. او طرف الهام بابا خانی عزیز صدابردار برنامه هستن و ایده جان حسینیان تهیه کننده برنامه و نویسنده برنامه هم علی عطایی است. خانم مینا سپهری روانشناس و مشاور خانواده است. گزارشگران برنامه شای موافا در هرات و فرصتی هم باشه با آقای محمدی هم در هرات سری میزنیم. بخش نمایشی برنامه هم امروز هست، انشالله فرصت کنیم با شما هم گپ و گفتی داریم. صدای شما در بخش تلفن ها، پیامک های شما، آهنگ و دیگه بخش های برنامه تقدیمتن. خب، به قول آقای عطایی که جایش سبز و جایش خالی است، عرضم به حضورتان که به رفیق خود میگه میرم تا بازار، تو هم بیا قصه کدم میریم و قصه کدم میاییم. رفیق میگه والا چی بگویم، من خود کار دارم، آمده نمیتونم. میگه که کارت باشه بر یک وقت دیگه. آره بیا کتمه همراه شو. بعضی ها خیلی خوش دارن که همراه داشته باشن. بله دیگه، از قدیم گفتن همراه که داشته باشی راه کوتاه میشه. شما بگوین چی رقم همراه های انتخاب میکنین؟ هر کسی با شما پیشنهاد همراهی داد قبول میکنین؟
به نظر من برای اینکه ما یک راه درست را در زندگی ما انتخاب کنیم، نخست فامیل نقش مهم و اساسی را دارد.
من تجربه خود خود در زندگی میگم، یکی از راه خوشبختی خانواده اینه که به همدیگر اعتماد داشته باشن.
خب مثلا خانواده من با مشورت هایش حمایت هایش برای ما کمک کرده تا من یک راه درست را انتخاب بکنم در زندگی.
خب هم همکار است، هم همدل است، هم همخانه است، هم همیشه همراه. میپرسین اینایی که گفتین صفت های کی بود؟ صفت های همسر، 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 همراه همیشه زندگی. همسر در خیلی از تجربه ها و اتفاق ها شریک زندگیت است، در کنارت، همکارت، همراهت، لحظه به لحظه و قدم به قدم، البته با شرطی که هر دوتایشان همی رقم باشن و خدا کنه که از این همسرای خوب نصیب همه جوان ها شوید.
هر دم تو رو خانم و دم دو چشمانم.
نقش همسفر در زندگی خیلی مهمه. همسفر میتونه در قسمت پیشرفت، در تمام قسمت های زندگی همراه و همسفر خیلی مهمه که آدم داشته باشه. بین زن و شوهر اعتماد که باشه، زندگی مشترک به یک مسیر خوب روانه. انسان نیاز داره برای همسفر، برای دوست نزدیک، چون که گپای بعض وقتا به دل آدم میمونه که اگونا به کسی نگی واقعا نمیشه.
بعضی ها لقمه را از پشت سر خود دور میتن و درون دهان خود میمانن. خب این چی رقم لقمه در دهان گذاشتن است؟ آیا شدنیست؟ هست؟ تا حالا امتحان کردین؟ اگه هم شدنی باشه نصف اون لقمه که قرار است درون دهان گذاشته شود خود روی زمین میریزه، حیف میشه، اسراف نیست؟ بله، بعضی ها خوش دارن راه های سختی را انتخاب بکنن، راه های سخت.
به نام خدای مهربان. شنونده های ارجمند برنامه سلام، روز شما بخیر، امیدوارم که خوش و سلامت و گرم باشین در این صبح زیبای پاییزی. همراه یکی از باشنده های محترم هرات هم صحبت میشی. سلام علیکم خدمت شما و خود برای شنونده های ما، لطف کنین معرفی کنین.
تشکر از شما، زنده باشیم. نامم جاوید، تخلص سعیدی.
سلامت باشین آقای سعیدی. بفرمایین که صاحب چند فرزند هستن؟ من حیث یک پدر جوان
دو تا فرزند دارم، یک 2.5 ساله، یک 4.5 ساله.
خوشبخت باشین در کنارشان. خیلی ها در این شرایط فعلی از بیکاری مینالن، نباید ناامید باشیم و بالاخره یک تصمیم میره تازه و جدید داشته باشیم برای پیش برد از حل مشکلات زندگی خود. شما چی میکردین و چی میکنین حالا؟
تشکر از شما، زنده باشیم. سوالات خوبه کردیم. خب همگی میفهمیم که به همین دوست ما که حکومت تغییر کرده و بالاخره همگی مشکلات ها دارم. مشکلات های اقتصادی بیشتر از این طرف زمستونه و خیلی مردم ها مشکلات های دارم. تقریبا چند میلیون بیمه شده یک پا. خب ما هم از امون مردم هاییم، این طرف هم زمستون، یکی اروپا میره یکی امریکا میره دیگه. فعلا این تو کار خاص پیش مانیه، نصف میرم ایران میرم، اینجا هم گنجایش کار نیه. این دولت هم مشکلات ها زیاده داشت، فقر و بیچارگی و بیپولی و اعتیاد، و نیمی از مردم، 80% از مردم به فقر زندگی میکردن. ببینیم فعلا که بیکاریم، به این دفترها میگردیم، اسناد میدیم، یک وقت ترجمان بودیم، پروژه انجینری کار کردیم، پروژه یوسید نگه هم میگیم اگه بریم خارج، بریم بازی کشور به کی بمونه؟ هم خیلی میشم.
خب آقای سعیدی، درد و دلها زیاد هست و شما هم همونطور که اشاره کردیم استثنا نیستین، در همین جامعه زندگی میکنیم، زحمت و تلاش هم در عمر خود فراوان کشیدین. جدا از این دغدغه مملکت، اگر راههای دیگه ای هم در نظر داشته باشیم که در زندگی برین و اونا رو هنوز نرفته باشین، انتخاب شما باشه، اونا چی راههایی هست که انشاءالله تصمیم داریم که عملی بکنین در زندگیتان؟
البته به افغانستان فرصت ها زیاد بود. به 20 سال ما هم که نوجوان شده بودیم و فرصت و پول و کاروبار تحصیلات دیگه یک وقت ورزش میکردیم و تحصیلات میکردیم حال که سعی میکنم 10 سال که ورزش نمیکنم حال دوباره رفتیم ورزش شروع کردیم که رویه بگیریم استرس مردم گرفته دیگه مردم نمیفهم رفتم کتاب روانشناسی که یک وقت میخونیم دوباره اون رو گرفتم که رشته جدیدی آدم انتخاب کنه پول و کارو با خرج که خدا میده دیگه بازم هدفها زیاد دارم ورزش شروع کردم به خیر یک رشته جدیدی جامعه شناسی کتاب مطالعه میکنم روانشناسی مطالعه میکنم بدنسازی اینا رو ادامه بدیم.
خب میم از خانواده ها صحبت میکنیم خیلی از رسم و رواج هایی که داریم خیلی از خوی و خصلت هایی که ما در بین خانواده داریم که یعنی پدر و مادر دارن فرزندا هم از الگو میگیرن و باید همون مسیر اونا هم همون راه را بپیماین. آقای سیدی آیا خوش داریم همون راه و روشی را که بزرگای شما من جمله پدر و مادر بزرگوار شما در زندگی انتخاب کرده بودن و شما هم همون راه را دنبال بکنین؟
اگر نظر اجتماعی و نظر اخلاقی و سیاست و اینا ببینیم همون گذشته ها هم مشکلات داشتن حتی فیلسوفای افلاطون اینا هم نظریات نال متفاوت شده. خب پیرا ما به اون شرایط قدیم که بود 40-50 سال پیش جوان بودم شرایط ها تفاوت میکردیم موضوعات اخلاقی و خانوادگی و عرف و اجتماعی اجتماع که هسته اونا رو بعضی از اونا رو ما مگر ادامه بدیم تا زنده ایم چون ممون رویش سنت و ایناه ولی بخش سیاست و اقتصاد و مسائل ایناه که گاهی وقتا البته ما انتقاد نداریم خونه مفتی پیر ما بریم تیار کرده که میراث میمونه ولی خیلی بچه ها و جوان ها شاید شکایت داشته باشن که بگن خب پیر ما بریم ما کار نکرد پیر مسئولیت داره که کار بکنه خیلی چیزا رو میاموختیم از بزرگا خوبه یک کشور باز ما مگر چیزی بزنیم اونا برای ما نگاه داشتن من حیث پول و جایگانه من حیث اندیشه راه و روش هدف تلاشایی که کردن اونا تا زنده باشیم برای ما الگویه در زندگی چیزی که به انسان میمونه همون عقیده و باورهای هدفایی که دنبال میکنه زندگی هم از داخل خانواده شروع میشه که همه چیز آدم یاد میگیره.
تشکر از شیما جان عزیز وزی برادر گرامی ما ای گزارش بخش دیگه هم داره که انشالله تقدیم حضور شما خواهیم کرد و نکته ای که در این گزارش مطرح شد معمولا یک عده از آدم ها فرقی نمیکنه حالا چی پدر باشه چی مادر باشه یا چی فرزند بعضی وقتا وقتی که به یک مشکلی برمیخورن دنبال یک دیوار کوتاه میگردن دنبال یک مقصر که پیدا کنن دور و بر و بعد بگن که خب فلانی بر ما کاری نکرد یا فلانی فلان گپ بر ما زد و خودشان که منبع عظیم انرژی انگیزه و ساختن فردا هستند خود عملا حذف میکنن از این صفحه. خب جوان میخواسته کاری را بکنه اما نتانسته یک ذره که کوشش کرده و به جایی نرسیده دست از کار کشیده و یک گوشگک شیشته مظلومک پدر کلان او را میبینه و میگه چی شده بچه ایم؟ کارت درست شد یا نه؟ بچه هم قصدار نامید میگه نه بابا جان نشد نه میشه اصلا هیچ را نداره. پدر کلان میگه چی؟ را نداره؟ چطور را نداره بچه ایم؟ هر کاری را داره که هم در سر خود را داره ای خود چیزی نیست. فرزندان اینمی جملات اینمی کلمات و عبارات در ذهنشان حک میشه میمانن و انرژی میگیرن. فرزندان از کودکی نیاز به حرف و صحبت و راهنمایی دارن و نیاز به پرورش. باز هم از شما میشنم.
پس میم به موضوع خانواده برمیگردیم سر تربیت اولادار تو اولاد نازنین هم دارین بفرمایید من حیث یک پدر که تربیت فرزندم را و روش خاص خود داره آیا؟
بله ها خیلی روش خاص داره 10 سال میشه کتاب روانشناسی هم میخونم ولی به شکل علمی و خیلی زیاد یاد ندارم تربیه فرزند که هست میسته که فرزند میره مسجد میره مکتب میره تحصیل میکنه اونجا بازم اون معلمه میگم پدر معنوی یک انسان که از طفولیت ما تا زنده ایم یک استاد داریم به جامعه استاد جامعه ما همی دولت و همی جامعه چیزی که میبینیم استاد خانواده هم در اقل همی پیر مادره که همون روش ها سنتی اسلامی و همون روش های انسانی که باید یک طفل خیلی ببینه فکر میکنم که ما به جامعه خو اشتباهات بیشتری که داریم از فقر و از دانش و نظر دید اقتصادی که ما داریم چون سیاست کمتر مطالعه کردیم جنگ بوده کشور ما حتی پیرام هم که ما تربیه کرده مسجد رفتیم درست نخوندیم مکتب رفتیم درست نخوندیم انقلاب بالای انقلاب شد خانواده ها بیتوجه شدم به اینکه یک طفل چی رقم باید تربیه شه اگه یک طفل درست تربیه شه هیچ وقت سر از زندان بیرون نمیکنه هیچ وقت دولت یک رنجر برادی نمیندازه. ریشی یک دولت و حکومت و قدرت هم از این خانواده شکل میگیره، از این اجتماع. در حقیقت یک خانواده قدرتمند زمان قدرت داره که دانش خوب بیاموزه، به جامعه باید کارساز باشه، مشکل ساز نباشه. هر خانواده یک حکومت معنی میده که یک نفر، پنج نفر و تربیه فرزندم خیلی مهمه. که فیلسوفها بگفتن که اگه می هدف 100 ساله داریم فرزند تربیه کنیم، فرزند درست.
وقتی در خانواده من هست یک پدر میبینیم که کودک شما با شما لج میکنه، با او چی برخورد میکنین؟ من هست یک پدری که در عصر حاضر دانایی و هوشیاریتان هم نام خدا بالا هست، رویش و برخورد شما با فرزند کودک شما چطور هست؟
البته رویش ما کمی متواضع تر، گاهی وقتا والدی و کمی سر نه سیاست میکنه، چون خب 24 ساعت خود از اینا مشکلات ها اینا. ما خیلی سیاست نمیکنم، وقتی خال گیم و تلویزیون و شوخی مسخرگی کوچه و بازار میره اطفال. تو 7 سالگی دیگه باید طوری رفتار کنیم که وقتی مکتب میرم باز اونجگا چیزای را خانواده یاد گرفته باشم. خیلی خشن برخورد نمیکنم، وقتی میفهمم که گیم میزنه به گوشی میگم اگه گیم نزنه یاد نگیریم، همین اصل جدید تکنولوژی رو یاد نگیره سبا بیکار بمونه، میگذارم گیم بزنه. وقتی میبینم خیلی زیاد شد گوشی رو میفروشم ور نمیزنم، یک چند دقیقه گریه میکنه چوب میشه دیگه، به چی خوردم خام خواه شوخی به داخل خونه میکنه، ولی بعد با ملایمت با سخن گفتن. طفل 2-3 ساله به حرف میفهمه که میگه هر رقم که حرف میزنه اگه درست به او حرف بزنیم بار به یک هفته کلمه تکرار بشه بزنه او مول گور میگیره. هر رفتاری که ما داخل خونه داشته باشیم، احساسی که داشته باشیم، همین احساس رو طفل تاثیر میگذاره. حتی زمانی که طفل به بطن مادر اگه خشونت در خانواده بین زن و شوهر انجام بشه تاثیر پذیره اون طفل از نظر روانشناسی، ولی تا به 2 سالگی و 3 سالگی هم تا زمانی که شیر میخوره تاثیر پذیره. پس به خانواده نباید زیاد خشونت کنه، باید متوجه رفتار نباشیم کوچه میره چیزی مایه.
ممنون و سپاس از شما و صحبت های شما.
زنده باد زندگی.
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 خب زنده باد زندگی و زنده باد شما دوستای عزیز. یک همراه و یک همکار خوب داریم به نام مینا سپهری که همالگ آمدن داخل استدیو. سلام، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. من هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خانم بیات عزیز و همکاران عزیزتون.
سلام.
و سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر. خب موضوع راه هست. دیروز درباره صحبت کردیم که بعضیا کوشش میکنن برن میانبر، ولی اون میانبر هم به جایی نمیرسانه اونا را و همیشه موفقیت آمیز نیست.
بله.
خب ادامه صحبت های شما بفرمایید در خدمت.
بله. در مورد این که حالا دیروز در موردش این صحبت کردیم، راه های موفقیت که گفتیم خب خیلی زیاد هستن، ولی باید مواظب باشیم که به جاده خاکی نزنیم. و حالا یک مسئله هست، راه های رسیدن به خوشبختی. آیا راه های رسیدن به موفقیت و راه های رسیدن به خوشبختی لزوماً یک مسیر هستند و یک راه هستند یا نه متفاوتند؟ شاید خیلی وقتا افراد فکر کنن که به چشم ما و در ظاهر اگه یه افرادی موفق هستند خوشبختم هستند، ولی واقعا اینطوره؟ در موردش این مقدار امروز صحبت بکنیم.
بله.
این که ما گفتیم راه رسیدن به موفقیت، موفقیت یعنی این که فرد در واقع میاد یک هدفی رو برای خودش در نظر میگیره و بعد با توجه به اون هدف میاد برنامه‌ریزی میکنه، نه و از همین نقطه‌ای که الان هست تا اون نقطه‌ای که مقصدش هست یک مسیر و یک راهی رو در نظر میگیره که اون رو بتونه طی بکنه و به اون مقصد برسه. و زمانی که فرد به اون مقصد و اون هدفش رسید، خب میگه که من احساس میکنم موفق شدم، موفقم. گاهی وقتا این رسیدن به هدفه و مقصده از دید افراد موفقیته. ممکنه حالا این فرد مسئلهش این باشه که به علم و دانش رسیده باشه یا اینکه به یک ثروتی رسیده باشه، فرق نمیکنه. اونم گفتیم پس راهش مختلفه. اما بعضی وقتا افراد وقتی که جایگاه خودشون رو نسبت به دیگران یه پله بالاتر میبینن، مثلا اینکه یه فرد از لحاظ جایگاه اجتماعی بالاتره، از لحاظ جایگاه علمی بالاتره، از لحاظ شاید ثروت بالاتره، وقتی احساس میکنه نسبت به دیگران یه پله بالاتر هست، یه جای احساس موفقیت میکنه که من تلاش بیشتری کردم و حالا موفقم. اما آیا لزوما این افراد همون افراد خوشبخت هستن که احساس خوشبختی هم بکنن؟ خوشبختی با تعریفش متفاوته. وقتی که اینها رو بذاریم کنار هم متوجه میشیم که در واقع اینا متفاوته، مسیرهاشون هم فرق میکنه، مگر اینکه خودمون بخوایم اینها رو هم مسیر بکنیم. خوشبختی یک احساس، یک حس درونیه که در واقع در بعضی شرایط برای من به وجود میاد. اگر ما میگیم موفقیت یه جاهایی در رقابت با دیگران من احساس موفقیت میکنم، که البته این رقابت باید رقابت سالمی باشه، از راه تلاش و کوشش و پشتکار باشه به اون موفقیت برسم، پس در یک جاهایی داره فرد خودش رو در رقابت با دیگران در نظر میگیره و وقتی که خودش یک تازه داره میکنه شاید خودش رو موفق بدونه. اما حس خوشبختی برعکس اینه. انسان وقتی احساس خوشبختی میکنه که احساس کنه اگر چیزی خودش داره اطرافیانش هم دارن، اگر خودش داره ازش استفاده میکنه لذت میبره، اطرافیانش هم دارن از اون لذت میبرن، استفاده میکنن. وقتی که انسان همه چیز داشته باشه اما ببینه دیگران در بیماری هستن، در زجر هستن، در فقر و نداری هستن، اون حس خوشبختی رو هم نخواهد داشت با وجود اینکه خودش داره. اما ولی وقتی میبینه اطرافیانش آری از اون چیزهایی هستن که خودش داره لذت میبره، اون خوشبختی رو احساس نمیکنه. پس بنابراین ما زمانی میتونیم اگر موفق هستیم خوشبخت هم باشیم و احساس خوشبختی بکنیم، همون چیزی که دیروز شما خیلی زیبا بهش اشاره کردید، اینه که ما سعی بکنیم خدمت به خلق داشته باشیم، در این راهی که سعی کنیم دیگران هم کمک کنیم در اون مسیری که خودمون قرار گرفتیم، یا از اون وسایل و امکانات و چیزهایی که ما داریم استفاده میکنیم اون هم سهیم کنیم. و این طوری
لذت هستی. فراتر از لذت‌های معمولی است که
بله
خوب است که اگر بهش برسیم در واقع میتونیم درکش کنیم و حسش کنیم.
بله، و اونجاست که آدم احساس در واقع خوشبختی میکنه. خیلی وقتا به افراد بعضی وقتا اومدن ازشون سوال کردن که خب شما میخواین حالا به بچه‌هایی که مثلا رده دبیرستان هستن شما میخواین چه کاره بشین؟ یکی گفته من میخوام مهندس بشم، یکی گفته پزشک، یکی گفته معلم. هر کسی برای خودش هدفی مشخص کردی که به اون برسه و فکر میکنه رسیدن به اون دیگه موفقیته و شاید هم خوشبختی. اما صحبت اینجاست که خوبه بگن که نه، مهم نیست به کجا میرسیم، مهم اینه که در هر مسیر قرار گرفتیم خدمت به خلق داشته باشیم. وقتی که این مسئله اتفاق بیفته، نه تنها اون فرد میبینه که بالاخره داره به دیگران خدمت میکنه در هر جایی که قرار گرفته، بله. احساس ارزشمندی میکنه. این احساس ارزشمندی، احساس مفید بودن، اون موفقیت رو هم در پی داره و ضمن این که احساس اون حس خوشبختی رو در درون داره.
بله خانم سپهری، شده بعضیا مثلا به قول شما یک هدفی رو تعیین کردن ولی وقتی به اون هدف رسیدن باز دوباره انگار که یک خلایی در وجودشان ایجاد شده.
دقیقا.
و اینجا فکر میکنم که همین مسیر رسیدن به اون هدف، خود همین میگن که همه لذت ها در خود اون رسیدن به مقصد نیست، در خود این
مسیر هست.
مسیر سفر هم هست که آدم میتونه از مناظر زیبا لذت ببره، از لحظه هایی که ایجاد میشه، ارتباط هایی که با دیگران برقرار میکنه، همه اینا لذت بخش است.
دقیقا همینطوره.
تشکر، بسیار لطف کردین.
خواهش میکنم. ممنونم شما و همه شنوندگان عزیز، به خدای بزرگ میسپارم.
بله، گاهی گاهی یاد بکنیم از همدیگه و مثل شما دوستای عزیز که البته گاه گاهی نه هر روز در کنار ما هستین و یاد میکنین برام خودتان را پیامک میفرستین. خانم نیازی عزیز نوشتن سلام، صبحتان بخیر مردم خوب. شنوندای عزیز، محققان میگویند خواب شبانه خوب و کافی 6 تا 9 ساعت برای بزرگسالان برای داشتن زندگی طولانی و سالم ضروری است. بدخوابی شبانه افراد را در معرض مشکلات جدی چاقی، بیماری‌های قلب عروقی و دیابت قرار می‌دهد و طول عمر را کم می‌کند. مراقب سلامتی و نشاط خود و خانواده هم باشیم و راه درستی برای گذران شبانه روز خود پیدا کنیم. جناب نوری نوشتند که من عابر جاده های دردم اما از خانه تو عبور نه، ممکن نیست. منیجر جان عزیز نوشتند که در زندگی گفتن دو چیز بسیار سخت است، اول سلام و آخر خداحافظی. با سلام و درود به شما مجریان و برنامه زنده باد زندگی، خدا کنه راه زندگیتان روشن و هموار باشه. برای راحتی و آسایش هم نوعان خود به خصوص مردم ما دعا کنید. جناب علی جعفری نوشتند که اگر قرار بود با هر سقوطی زندگی معنیش را از دست بده، هیچ وقت هیچ دانه‌ای به لانه مورچه ها نمی‌رسید. چقدر جالب. سلام، روز شما به سلامتی. اگر راه زندگی با هدف برنامه‌ریزی شده باشه، هیچ سدی مانع راه پیشرفت ما نخواهد شد. جناب نعمت الله، دوست خوب شنونده ما، نوشتند از صبح و طلوع خورشید مگویید که در دل ما شمس پرآوازه‌تری هست. سلام، صبح یکشنبه پاییزیتان با برکت. میخواستم یاد بکنم از مردم عزیزی که در خانه خود در راه ماندن و بیجا شدگان و چشم برای کمک هستند هموطنانشان، چو استادهی دست افتادگیر. تشکر از دوست خوب ما نعمت الله جان که اشاره خیلی واجعی کرده بودن. میدونیم شرایط افغانستان را، ولایات مختلف را، که تعدادی زیادی از مردم بیجا شدن از خانه هایشان در این هوای سرد، در این هوای خنک زمستانی. و چقدر خوب است که کسایی که در خانه های خودشان ساکن هستن، امکاناتی دارن، موقعیتی دارن، برن به سراغ این عزیزان، دستشان را بگیرن و لذت ببرن از این همراهی با مردم خودشان. در خدمت شما هستیم و دوست داریم که همراه شما گپ بزنیم.
الو،
سلام علیکم جناب آقای زهیر قدسی.
سلام و درود خادم ولایت عزیز. خوب هستین شما؟
حال شما خوب هستین؟ سلامتی. امروز از طریق پنجره برنامه زنده باد زندگی رادیو دری می‌خوایم بیایم در فضای خانه تجربه و همراه شما صحبت بکنیم. بله.
خیلی خوب.
سلامت باشین. خب ما اول از خودتان بیشتر بشنویم جناب آقای زهیر قدسی، از فعالیت‌هایتان که یک از دغدغه‌مندهای امور فرهنگی هستین، بگوین از خودتان و بعدم در مورد خانه تجربه.
متشکرم. والا من خیلی قافلگیر شدم الان و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. سالها همونطوری که اطلاع داری مشغول کار کتابم، بیش از نصف عمرم دیگه الان شده، از سال 83.
خوش و سعادتتان.
متشکرم، سلامت باشین. سالها با برادرم کار کتاب رو پیش گرفتیم و ادامه دادیم و خانه تجربه در واقع باز محصول همکاری و دغدغه‌های مشترک من و همسرم هستش که دو سالیه تقریبا شروع کرده و در خدمتتون هست. یه فضای گفتگو محور، یه جایی شبیه کافه کتاب‌هایی که خب حالا فکتوک توی شهر مشاهده میشه، اون چیزی که متمایزش میکنه احتمالاً از هر کافه کتابی اینی که بیشتر ما دغدغه‌مون اینه که اینجا فضای گفتگو شکل بگیره، گفتگو پیرامون هنر و علوم انسانی. گفتگو میکنیم درباره معمولاً یک کتاب و خلاصه بهش میگیم منوی محتوایی.
سلامت باشین جناب قدسی. این هفته موضوع ما در برنامه زنده باد زندگی راه است. با این فضای قشنگی که شما در خانه تجربه ایجاد کردین، فعالیت‌های فرهنگی که دارین، اگر در مورد راه بخواین که یک چند جمله برای ما صحبت بکنین، چطوری ارتباط میتین خانه تجربه را با راه؟
راه؟
بله.
خب خانه تجربه راهی که شاید از رؤیاهای ما گشوده شده و به فضای حقیقی رسیده. یعنی ما سالهای سال در واقع من و همسرم یه جور آرزوها و ایده پردازی ها داشتیم و دیگه وقتش بود که انگار به یه فضای حقیقی برسه. این رویاها یک راهیه که با همراهی افراد مختلف شکل گرفته. یعنی افراد مختلف دارن یه مسیر رو اینجا با هم طی میکنن، در مسیر علاقه هاشون و دغدغه هاشون گفتگو میکنن، کسب تجربه میکنن و میتونن این راهشون رو طولانی تر و عریض تر کنن.
به راه خانه تجربه انشالله وصل میشه و میرسه به بزرگ راه علم و فرهنگ و دانش و همدلی.
امیدوارم که اینطور باشه. آره دقیقا همینطوره. آره این همدلی بسیار رکین مهمیه توی اینجا. آدم ها با افکار مختلف فرصت همدلی کردن رو هم معمولا به دست میارن و تلاش میکنن که به دنیای همدیگه نزدیک بشن و دنیای همدیگه رو هم بهتر درک کنن.
در این راهی که شما طی کردین و با موفقیت تا اینجا رسیدین، چقدر همراهی همسر گرامیتان الهام جان یوسفی چقدر موثر بوده؟
بسیار بسیار موثر بوده. من هر روز که اینجا رو نگاه میکنم فکر میکنم که بدون الهام عزیز این خونه مطلقا نمیتونست این رنگ و رو رو و این حس و حال رو بگیره و من مطلقا بدون همراهی ایشون نمیتونستم اصلا کتاب فروش باشم. اتفاقا دیروز در صحبت با یکی از دوستان میگفتم هیچ کتاب فروشی بدون همراهی همسرش نمیتونه در واقع کتاب فروش باشه، ولی خب اینجا جدا از این صبوری که معمولا پشت یک مرد کتاب فروش هست، اینجا بیشتر حضور یک زن رو داریم. یعنی فکر خانم من مادر این خونه است و منم حالا با توجه به اینکه سن و سالی از این گذشته میگم پدر این خونه، فقط و فقط از منظر سن و سال دارم میگم. الهام خیلی خیلی دلسوزی کرده، ایده پردازی کرده، بسیار تلاش کرده به سایه این خونه و دیگه من اصلا حرفی برای گفتن ندارم. زبونم قاصر از این که بسیارم در واقع.
چقدر خوب که همراه خوب داشته باشه آدم در زندگی، مثل جناب زهیر قدسی و الهام جان یوسفی که دست همدیگر رو گرفتن و یک فضای خوب و زیبای فرهنگی ایجاد کردن که استفادهش با هم مردم هم میرسن. خب در روزهای آینده انشالله ادامه گفتگو رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. زنده با زندگی رو میشنوین. شد 10:49 از رادیو دری، ضمنی که یک شنونده بسیار خوب و عالی هم پیام داده، نامش هم علی عطایی است، نوشته کرده سلام دارم، برنامه زیبای زنده باد زندگی رو گوش میکنم. درود بر شنوندای عزیز.
باز به سرم زد بزنم به خیابون با تو تنها تو خیالم، باز مثل سابه با همین تو خیالم با تو بودن خوب حالم. سه روزه که نخورد به چشام آبی آسمون چشمات، من نمیدونم تو بگو چجوری ردشم از اون جنگل موها. به دلم افتاده بارون میاد، من و تو قدم پا به پای هم زیر نم بارون، با تو بمون لیلا واسه من که به من مجنون میاد. تو گل سرسبد خونمی، هرچی بگم هرچی که می من یعنی اسمت مثل اون دوتا چشمت که میون هزار آدم منو کردی تل اسمت. ما واسه من یعنی چشمات مثل خنده ی زیبات، میمیرم اگه روز صد دفعه نکنم صدات. به دلم افتاده بارون میاد، من و تو قدم پا به پای هم زیر نم بارون، با تو بمون لیلا واسه من که به من سرسبد خونمی، هرچی بگم هرچی که میبینم یک عمرو بشینم رو به رود. باز کمی باز کمی
دلتان پر از مهر، پر از عشق و پر از دوستی در هر جایی که هستین، آرزوی بهترین ها را براتان داریم. بریم زیر یک سقف ببینیم که در فضای یک زندگی با این افراد خانواده چه حرفایی رد و بدل میشه و چه گفتگوهای اتفاق میفته.
بگم امروز بوبای میشان آمده بودن خانه ما، خیلی سلام رساندن.
علیه السلام. خب چشمات روشن، چرا نشیشتن؟
زنده باشی. خب ما خیلی اصرار کردم که بشینن، دیگه نشیشتن، گفت کار دارم.
حالش چطور بود؟
خب خوب بود شکر خدا. خاله جانم هم کتش بود، او هم خیلی سلام رسان.
خی امروز جمعتان جمع بوده دیگه.
کتره میگی؟
نه چرا کتره بگیم، من بسیار خوش شدم که اونا آمدن و تو هم تنها نبودی. کتشان قصه کتی، اوقاتتان هم خوش گذشته حتما دیگه.
میگم حفیظ جان ما چرا از اینجا نمیریم؟
چرا از اینجا نمیریم؟ کجا بریم؟
یک جای دیگه، یک جای بهتر، جایی که گوش ما بیغم به بیغم باشه.
مگم تو را کسی چیزی گفته؟
نه چیز خو نگفته، ولی خب من اینجا را خوش ندارم.
کجا مثلا؟